مثلا نگارش پایان نامش هست، خب اگر مادر این وسط مثلا مشکلات فرزندآوریشو داشته باشه، دوران بارداریشو داشته باشه، مشکلات بعد از دوران بارداریشو داشته باشه، واقعا از طی کردن مراحل تحصیلات باز میمونه.
درسته.
زای زیر ساخته واقعا مهیا نشده برای این که جمع بین مادری و تحصیلات عالی هم اتفاق بیفته. از اون طرف وقتی این زیر ساخته خود به خود این دوگانه رو داره ایجاد میکنه که مادر میمونه بین این که بالاخره فرزند پروری رو انتخاب کنه یا تحصیلات عالیه رو.
بله.
چون در گفتمان عمومی ارزش‌گذاری ویژه نسبت به تحصیلات عالیه شده، طبیعتاً تحصیلات عالیه رو انتخاب میکنه، ممکنه قید فرزند آوری و فرزند پروری رو بزنه با اینکه همه خانم ها دوست دارن طعم شیرین مادری رو بچشن.
بله همینطوره. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین جناب آقای منفرد، با ما همراه شدید و برای شما آرزوی سلامتی دارم. اگر صحبت پایانی هستش بفرمایید، خواهش میکنم، اگر نه که من از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. ما هم خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودیم. انشالله باز هم توفیق بشه برنامه‌های دیگه در خدمت.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، خداحافظیتون. خب شنوندگان عزیز، یه فاصله بگیریم، برگردیم و همچنان با برنامه قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما عزیزان باشیم.
قلمرو فرهنگ، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، اجازه بفرمایید که از فرصتمون حسن استفاده رو داشته باشیم، خیلی سریع برگردیم خدمت جناب آقای دکتر محمدولی علیی، دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و داریم در مورد نقش تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر اون در فرزندآوری صحبت میکنیم. دیگه فکر میکنم آقای دکتر رسیدیم به بحث اشتغال بانوان.
خدمت شما عرض میشه من یه اشاره به سوابق اشتغال هم اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید در اروپا که کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند، بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ دوم به علت کاهش نیروی انسانی، خود به خود زنان وارد بازار کار شدند و در یه عرصه خیلی وسیع در زمان جنگ وارد بازار کار شده بودند، بعد از جنگ دیگه بازار رها نکردند. گفتن ما زمان جنگ رو اداره کردیم، شما نبودید، حالا که اومدی خب ما که دیگه کارو از دست نمیدیم که.
درست.
از عواملی که در جامعه کشورهای توسعه یافته به ویژه اروپا، مشخصا آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و ایتالیا، اینا کشورهایی که به شدت کاهش موالید داشتن و امروز در بحران جامعه هستن، چند درصد زنان اونا و به اصطلاح شاغل هستن؟ بین 57 تا 60 دو درصد زنان جامعه اونا شاغل هستن.
بله.
چند درصد اونا تحصیلات عالیه دارن؟ در مجموع 15.9. آلمان بالاترین تحصیلات عالیه برای زنان رو که هر سال رقم میخوره 15.9. در جامعه ما ایران چه اوضاعی داره؟ حدود 39.4 درصد از زنان جامعه ما بعد از دیپلم وارد تحصیلات عالیه میشن، بالاترین نرخ تحصیلات عالیه در جهان برای زنان.
بله.
از این زنان در مجموع زنان جامعه ما چند درصد شاغلن؟ 17 تا 19 درصد.
خیلی همه.
ببین اگر اونا به اقبال و به یمن اشتغال زنان به توسعه رسیدن و اشتغال بالا رو داشتند و کمترین به اصطلاح به نسبت ما تحصیلات عالی زنان رو داشتن، ما تحصیلات عالی زنان رو بیشتر داشتیم و فقط 17 درصد از زنان ما شاغل بودن. این کجای معادله میلنگه که اتفاق افتاده؟
بله.
علتش اونه که اونا به اصطلاح کارکرگرا و مطلوبگرا بودن.
بله.
در واقع اولا زنان در جاهایی که مفید بودن به کار گرفته شدن و تولید داشتن، نه که در ایران تولید نیست، و تو این که به مقدار نیاز به اصطلاح اشتغال و نیازهای تئوریکی و کاربردیشون تحصیلات عالیه داشتن. در ایران ما این قضیه به اصطلاح در حد وافر و مقام اول جهان رو طی کرده، اما اینها به کار گرفته نشدن.
بله.
علت ای که اینا به کار گرفته نشدن، یک اشباع بازار بوده و در واقع عدم کیفیت مناسب در کار به اصطلاح دانش و کاربری و کارورزی اینها. وقتی حجم پذیرفته شدگان در یه دوره 3 دهه بیش از ظرفیت و زیرساختهای فضای آموزش ایران بوده، خود به خود و قهرن کیفیت آموزش پایین میاد. امروز نه که بخواد خدا نکرده توهین بکنیم، نه
بله.
بسیار از اینا واقعا هم نخبگانه که امروز توصیه علمی ایران رو رقم زدن، ولی بعضی از اینا رشته هایی رفتن که یک اصلا به درد نیازهای جامعه نمیخوره،
بله.
دو اگر هم تحصیل کردن به لحاظ عدم برخورداره، نه که اینا نخواستن، کیفیت نظام آموزش جوری بوده که اینا نتوانستن بهره کافی رو به اصطلاح بهره گیری بکنن و بعدا حتی خودشون بتوانن به تنهایی به کار بگیرن. این دو تا اتفاق در جامعه ما ایران افتاده. من یه تحقیقی رو در واقع نتیجه که از مقالاتم اشاره میکنم، رگرسیون متغیرهای اثرگذاری بر به اصطلاح کاهش نرخ باروری، من اینجا در واقع 7 تا متغیر رو آوردم در این تحقیقات مرور کردم در یه جام گسترده کل ایران رو کل ایران رو،
یعنی هم روستاها هم شهرهای کوچیک و هم شهر
کل تحصیلات کل روستاهای ایران رو شهر به شهر،
بله،
یک در واقع تحقیق منطقه فضایی رو انجام دادیم به لحاظ رگرسیون جغرافیایی. یکی شهرنشینی بوده، یکی نرخ اشتغال کل بوده، یکی نرخ باسوادیه، متغیر چهارم تحصیلات عالی زنانه، متوسط اولین سن ازدواجه، سطح توصیه یافتگی و نهایتاً نرخ اشتغال زنان. ما این 8 متغیر رو در جامعه ایران بررسی کردیم، هر 8 تا در واقع رابطه متقابل و منفی با نرخ باروری داشتن.
بچه
یعنی هر کدوم از اینا اصطلاحاً اتفاق افتاده، نرخ باروری کاهش داده،
بله.
ما باید بپذیریم که نرخ شهرنشینی ما در سال 1335 که اولین سرشمار ایران بوده 27% جمعیت ایران شهرنشین
بودن،
بقیه روستانشین،
بله.
امروز این نسبت رسیده به حدود 79-80% جمعیت ایران رو شهرنشینن. قهرن شهرنشینی یک سری الزامات و در واقع اجبارات خودش رو تحمیل میکنه. نرخ باروری در شهرها با توجه به هزینه زیرساختها، بهداشت، آموزش و بسیار از متغیرها قطعا یه مقداری کاهش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. داشتین صحبت میکردین، دو تا مسئله ذهن منو درگیر کرد. اول اینکه مدیریت غلط طی سالهای گذشته، دقیقاً 3 دهه گذشته، شهرنشینی رو خیلی گسترده کرده. چندین مستند دوستان من ساختن که به روستاهای مختلف سر زدن و مثلا در یک روستا 10 تا فرزند داشته خانواده، میگفتش یکیش بیشتر پیش من نموده، همه بلند شدن رفتن شهر رو یه ماشین خریدن و مستاجرم شدن و دارن زندگی میکنن. یعنی زندگی شهرنشینی رو چون حمایت از روستاییان نمیشه ترجیح میدن. یه نکته. نکته دوم داشتم فکر میکردم که دیگه ما شاغلتر از خانمهای روستایی واقعا فکر نمیکنم کسی رو داشته باشیم و کارشون هم خیلی سنگینه اتفاقا، ولی انقدر مدیریت در زندگیشون نهادینه شده که هم به کارهای روزمره سنگین خودشون میپردازن، هم در حقیقت فرزندآوری رو مد نظر قرار میدن و هر کدوم هم میبینیم ماشاءالله 4-5 بعضی وقتا 7-8 بچه دارن. اما اجازه بدین، خب این نظر شخصی منم بود، خواستم شما هم بدونید، بفرمایید.
ببین این نکاتی که میفرماید بخش روستایی ما مال دهه گذشته است،
بله.
امروز اینا در واقع تغییر پیدا کرده. ما در بحث تاثیرات عالیه باز 5 تا متغیر داریم که اینا رو جنبندی میکنیم. یکی بحث سالهای به تاخیر افتادن ازدواجه،
خوب.
فرصت کمتر برای فرزندآوریه، افزایش نرخ تجرد و به اصطلاح تجرد قطعیه، یعنی کسانی که به سن 50 سالگی برسن و دیگه هنوز ازدواج نکردن که دیگه در نقش هم در فرزند آوری ندارن. تغییر الگوی فرزند آوری و تعداد فرزندان در نزد زنانه. ببین زنان روستایی دیگه مثل گذشته 5-6-7-8 فرزند به دنیا نمیارن. اونها نگاه میکنن ببینن که گروه های مرجع در جامعه کیا هستن. گروه مرجع کیا هستن؟ یک، تحصیل کرده هم و کسانی که در واقع به لحاظ علمی و اکادمیک به اصطلاح زنان به اصطلاح شاخص و به اصطلاح لاکچری میتونیم بگیم، زنانی که به لحاظ علمی جایگاه به اصطلاح گروه مرجع رو دارن.
آقای دکتر ببخشید، من اینجا میخوام با شما مخالفت کنم، به دلیلی که باز ما دوچار این مسئله شدیم که داریم در مورد روستاهایی که نزدیکترن به شهرها صحبت میکنیم. اگر در دل روستاهای کردستان و لرستان و سیستان و بلوچستان شما تشبیه ببرین، این اتفاق نیستش.
ببینید من اونجا در بحث قبلی بحث توسعه یافتگی رو اشاره کردم،
بله.
ببینه هر جا که توسعه وارد اونجا بشه، اگر زیر ساختا و متغیرهای لازم و متلازم برای به اصطلاح تعدیل جمعیت شکل نگیره، قطعا منجر به کاهش فرزند آوری میشه. حالا میخواد شهر باشه، میخواد روستا باشه. امروز نرخ باروری در روستاهای ما در بعضی مناطق از شهرهای ما کمتره. دارم آمار دارم اشاره میکنم. بله. پس زن روستایی امروز دیگه به مسابقه گذشته، اون موردی که شما میفرماد در واقع دیگه به مرور در حال رنگ باختنه.
درسته. آقای دکتر اجازه بفرمایید، چون به من یکی دو بار تایید کننده محترم در حقیقت گوشزد کردن که سرکار خانم دکتر زینب آشری دکترای مطالعات زنان و همینطور ایشون مادر 4 فرزندم هستن، با ما همراه شدن، بخش زیادی از صحبتهای ما رو شنیدن. اجازه بدین از طرف خودم و شنوندگان عزیز به ایشون سلام عرض بکنم. خوش آمدین خانم دکتر آشری.
خانم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین مهمان محترم در استودیو و مجری محترم.
زنده باشید. خب خانم دکتر آشری گرانقدر، نظر شما در مورد در حقیقت نقش تحصیلات عالیه و اشتغال برای بانوان ایرانی چی هستش؟ با توجه به اینکه شما تحصیلات عالیه دارین و اینطور که من مطلع شدم مادر 4 فرزندم هستین در حقیقت.
خواهش میکنم، من داشتم صحبت‌های شما و جناب دکتر رو میشنیدم. واقعا عوامل متعددی و فاکتورهای متعددی دخیل هستند در اینکه ما بخوایم اثبات کنیم که آیا شاغل بودن یا تحصیلات عالیه داشتن خودش به تنهایی میتونه مانع فرزندآوری بشه یا نه.
بله.
من فکر میکنم که لازمه که ما یه سری مفاهیم و تعاریف رو تو ذهنمون اول اصلاح کنیم و بعد در کف جامعه اینها رو اصلاح کنیم. به عنوان مادری که مشاور هستم میخوام عرض کنم که انقدر وزنه‌ای که طرف مادر هست سنگین هست که گاهی اوقات ما داریم میبینیم که مادرها توی این نقشی که الان بهشون داره تحمیل میشه گاهی اوقات دارن له میشن. یعنی چی؟ عرض بنده چی هست؟ ببینید وقتی ما میاریم اینها رو تو ذهن افراد از هم جدا میکنیم، مثلا اینها، منظورم از اینها نقشاییه که یک زن میتونه داشته باشه. یک زن از زمانی که به دنیا میاد دختر خانواده است، بعد ازدواج میکنه، نمیدونم میشه همسر شوهرش، بعد بچه دار میشه، میشه مادر. و ما فکر میکنیم که یعنی طبق تعریفی که الان تو جامعه به ما دادن این رو یک زنجیره به هم پیوسته نگاه نمیکنن. انگار اینجوریه که دیگه اگر شما مثلا ازدواج کردی دیگه انگار دختر این خونه نیستی، یا اگر مادر شدی انقدر توی اون نقش مادری فرو میره که دیگه اصلا انگار نه انگار همسر بوده قبلش، یک انسان مستقل بوده یا نمیدونم دختر خانواده‌اش بوده.
بله.
در رابطه با تحصیلات و اشتغال و اینها همینه، یعنی اومدن تو ذهن ما اینجوری فرو کردن که شما یا بین ازدواج و مثلا ادامه تحصیل باید یکی رو انتخاب کنی، اگر این انتخاب کنی به معنای از دست دادن اون یکی موقعیته، یا مثلا در رابطه با مادر شدن و ادامه تحصیل و حالا شاغل شدن و مسائل این چنینی اینجوریه که باز اینا رو تو ذهن ما میگن یکیشو میتونی انتخاب کنی، تو نمیتونی اگر مثلا میخوای تحصیلات داشته باشی در کنارش مادر خوبی باشی. و مادر خوبو چجوری معنا میکنن؟ مادر خوب و مادر، تعریف مادر فداکار ایرانی که متاسفانه بار سنگینش روی دوش مادرهای ما هست، که همین تعریف اشتباه باعث شده که ما مادر رو گذاشتیم مرکز وسط و باعث به حاشیه روندن بقیه اتفاقاتی که این دور و بر هست شدیم. یعنی من الان به عنوان یک مشاوری که مادرها مراجعه میکنن عرض میکنم که چرا ما به خاطر اینکه حالا هر وقت بحث از فرزندآوری، تربیت فرزند، امور فرزندان میشه، چرا بیشتر نگاهمون سمت مادر هست؟ اگر قراره که ما این رو به نقطه تعادلی برسونیم باید روی کار کرده تمام اعضای خانواده کار کنیم. درسته که سبک زندگی شهری، نمیدونم سبک حالا تفکر مردم و شهرنشینی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، اینها همه هست، ولی این برای کل خانواده است.
درسته.
و من فکر میکنم اگر که قراره که بگیم که مثلا هر مادری که شاغله بچه کمتر میاره یا نه، اگر مادری بره دنبال تحصیل بچه کمتر میاره، این شاید نیاز به اصلاح داشته باشه این نگاه. چون الان ما داریم میبینیم همین امروز بسیاری از مادران هستن که تعداد بالای فرزند دارن، هم تحصیلاتشون رو دارن هم شاغل بودن.
بله.
منتها این که تو ذهن اینها چه میگذره که تونستن اینها رو با هم مدیریت کنن و چه برنامه‌ای رو جلو بردن، ما میتونیم روی این الگو کار کنیم که چه اتفاقی افتاده که اینها تونستن مثلا اینها رو با هم جلو ببرن، این بحث رو، این چند تا بحث رو با هم جلو ببرن.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما، با ما همراهی کردید و اگر نکته پایانی هستش بفرمایید، اگر نه اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم.
در رابطه با شخص خودم احساس کردم که بین صحبت‌ها شاید اینجوری سوال پیش اومده باشه که خب خود شما به عنوان مادر شهرنشین که مثلا توی شهر زندگی کردین و حالا با تعداد فرزندان بالا شاید چجوری درس خوندین، چجوری با اینها رو با هم مدیریت کردین. اگر که لازمه من
خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم، مجالمون رو به پایان هستش.
آه خواهش بله. من خیلی سریع عرض میکنم که یه بحثی که خیلی کمک کننده هست بحث برنامه‌ریزی هست و ما باید حتما آگاهی رو، آگاهی مادران نسبت به این مسئله بالا ببریم و اصول و مهارت‌هایی که در رابطه با برنامه‌ریزی و برقرار کردن تعادل بین نقش‌ها هست رو حتما روش کار کنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله که ما یک برنامه هم در همین ارتباط داشته باشیم، مجدد از شما دعوت بکنیم در این برنامه حضور پیدا کنیم.
سلامت باشین،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، مجال ما رو به پایان هستش و اجازه بدین که ما یه فاصله بگیریم، برگردیم صحبت پایانی شما رو بشنویم. زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه بفرمایید که عرض کنم در مجال پایانی برنامه قلمرو فرهنگ قرار داریم. این زمان باقی مونده رو دوست دارم از صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد ولی علی استفاده کنیم.
یه نکته رو اشاره کردید بین اقتصاد و در واقع وضعیت درآمد. بله. و فرزندآوری که امروز در واقع به ظاهر دغدغه بسیاری از افراد جامعه ماست، میگن آقا درآمد کمه، امکانات کمه، چی و خیلی بسیار از این موارد، فرزندآوری برای کجا. خب اینو من خیلی با یه مثال‌های روشن مثلا اشاره میکنم که نتیجه تحقیقات بوده. یک این که در واقع اگر صرفا اقتصاد میبود بعد طبقات پایین فرزندآوری رو تعطیل میکردن، طبقات بالا بعد فرزندآوری بیشتر میداشتن، در حالی که این عکس قضیه است. طبقات بالا به لحاظ اون الگوریتم ذهنی و اصطلاحاً گروهای مرجعی که دارن فرزندآوریشون کمتر از طبقات پایینه. نمیخوام نقش اقتصاد و نقش درآمد رو نفی کنم، میخوام بگم بستگی به اون ساختار ذهنیه که فرد در واقع روش زندگی و سبک زندگی رو برای خوش رقم زده. اما من نکته پایینی رو میخوام اشاره بکنم، ما توفیق اینو داشتیم که در بحث فرزندآوری و تعالی خانواده، لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شد و خوشبختانه در بودجه 1400 یکم دیده شد و خیلی اصلاح شده، اونو در واقع با دوستان از اینکه 2 سال بوده که ما روش کار کردیم و به سبب مجلس ارائه شد و خوشبختانه بخشی از این موارد ارائه شده. نکته که وجود داره این که همه کشورهای دنیا برای کشورهای توسعه یافته برای اصلاح ساختار جمعیتشون همه بودجه‌های سرسام‌آوری هزینه کردن، ولی حد اکثر توفیقیشون 22% بود. ما هم اگه خیلی خوشبینانه و انتهای قضیه رو ببینیم که مثلا به اصطلاح توفیق خواهیم داشت، به این مقدار خواهیم رسید. بقیه قضیه، یعنی حدود 80% قضیه کجاست؟
بله.
ما باید بریم سراغ اصلاح ساختارها.
خب شنوندگان عزیز، برنامه قلمرو فرهنگ به لحظه پایانی این برنامه رسیدیم. مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن. این بیا
کجایی؟
بهشتی.
میدونم کدوم بهشتی.
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی، ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. با ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
کیست که مرا یاری کند؟
داد و دو قطره. قطره چهارم. مگر همین کوفیان برایت نامه ننوشتند که در انتظار توایم و والیان را به رسمیت نمی‌شناسیم؟ با شمشیر و نیزه به استقبالت که نیامدند، بلکه آمدند مقابل تو صد شوند. اینها به پدرت وفا نکردند، با برادرت عهد شکستند و قاصدت مسلم را در کوچه ها تنها رها کردند. به تو نیز رحم نخواهند کرد. اینان شرم را خوردند و حیا را قی کردند که این گونه به فرزند رسول خدا خیانت کرده و غضب الهی را به غضب عبیدالله ترجیح دادند. گویی همه یان کوفیان که تو را خواندند در این سپاهند. دلهوره عجیب قافلت را فرا گرفته و همه در تعجبند که این سپاه عظیم اینجا چه می کند. چقدر آشناست فرمانده این سپاه. آری، او حر ابن یزید ریاحی است.
اولا زمین آسمانی رسید کاروانی، چوی و میزبانی کربلا زمان امتحان است در این زمان دویا منای حاجیانی کاروان حاجیان مقابلش دلش کرد یه سرزمین بیشتکی یه جنگ نابرابر در دو دلای آخره یه خواهر و برادره میون خیمه حسین نگاه خیس خواهری که ناله هاش عجیبه 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 دلشوره های بی شما دست به دعا و بی قرار حسین من غریبه 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 دلم گرفته مولا بیا بریم از اینجا دلم گرفته ای خدا نوای بی نوایی رو لب دارم دعایی می ترسم از جدایی ای خدا دل واپس حسینم انگار به گوشم اومد از این زمین صدایی صدا صدای مادر روز داره میخونه حسین غریب مادر خدا خودش میدونه صدای حل جری میاد داره میگه آخیم 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 از اون طرف یه مادری با صورت نیلوفری داره میگه بنایم بنایم حسین به جان زهرا بیا بریم از اینجا حسین به جان زهرا بیا بریم از اینجا
هموطنان گرامی به ساعت 12 رسیدیم با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در ادامه برنامه ها خشت اول به مدت 25 دقیقه تقدیم به شما
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ
اینجا رادیو فرهنگه جای آدمای با فرهنگه آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن
خدای خوب و خوبی ها سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ یک بار دیگه یک هفته تازه تر در یک روز دیگر همراهتون هستیم با خشت اول 30 دقیقه همراهمون باشید اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای علیرضا مطلبی روانشناس و با همت دوستارم مریم یوسفی پور تهیه کننده و مریم حق نظری صدا بردار، من هم فاطمه